جوری با آدمایی که تو زندگی ما تجسس میکنن برخورد بکنیم. بقیه راهکارا رو میخوام از زبان شما بشنوم.
ببینید، یکی از مشکلاتی که ما معذرت میخوام در قرص حریم خصوصی و ورود به حریم خصوصی باش مواجه هستیم، توجیهات غلط و نابجا هست.
بله.
ببینید، افراد گاهی چون قلمرو اخلاقی مسائل رو گاهی نمیدونن، معیار اخلاقی مباحث رو بهش توجه ندارن، اتفاقا با حکم اخلاقی ورود به حریم خصوصی افراد پیدا میکنن.
یعنی یه توجیه اینجوری دارن.
دقیقا همینطوره.
بله.
یعنی ما گاهی از سر حس مسئولیت، از سر حس دلسوزی، از سر حس مراقبت، محافظت، صیانت، اینا هم اخلاقیه دیگه. من مراقب دیگری باشم، من حواسم به دیگری باشه، نکنه فلانی.
یعنی وظیفه مثلا پدری و مادری و خواهر برادری من اختزا میکنه.
حالا میتونه یه بخشش تو حوزه خانواده باشه. بله. همسر نسبت به همسر.
بله.
والدین نسبت به فرزندان.
بله.
دوست نسبت به دوست، همکار نسبت به همکار، مافوق نسبت به زیر دست. یعنی ما گاهی به واسطه اون حس مسئولیت اخلاقی خودمون ورود به عرصه‌های حریم خصوصی پیدا میکنیم، در صورتی که اتفاقا توی دین ما اینها هم اومدن تبیین کردن، گفتن بله یه جاهای شما میتونی ورود به حریم دیگر رو پیدا بکنی، جایی که گمان و ظن قوی پیدا کنی که توطئه‌ای داره شکل میگیره و شما کاملا خیرخواهانه و برای خیر اجتماعی ورود پیدا میکنی که اون هم به عهده نهادهای امنیتی گذاشته شده، که خود اون نهادهای امنیتی هم قلمرو اخلاقی باز دارن.
بله.
یعنی یه نفر برای کشف یک توطئه امنیتی نمیتونه تو حریم خصوصی خانوادگی یه نفر مثلا پیدا بکنه که بخواد کنجکاوی بکنه چیزای دیگر رو بفهمه، اونم تو اون قلم رو باز بره.
درسته.
یا مثلا فرض بفرمون، خیلی جالبه، ما تو نهادهای حاکمیتی اومدن مثلا توصیه که امیرالمومنین علیه السلام دارن به مالک، خیلی جالبه که میگه بین این کسایی که بهشون مسئولیت دادی توی حکومت و مسئول و فرمانده و حاکم قرارشون دادی، و اب اصل عیون من اهل صدق و الوفا. میگه عیون تعبیر، ما نمیگیم جاسوس.
بله.
ما گاهی تعبیر جاسوس داریم. جاسوس کسی که تجسس میکنه، عرض کردم، اون چیزی که دیگران مایل نیستن فاش بشه میرن فاش میکنن، یا مایل نیستن چیزی رو به دست بیارن به دست میارن.
ولی عیون یا چشم‌ها مراقب.
تعبیر حضرت میگه اینجا شما بین اینا یه چشم‌هایی رو قرار بده، و به اصل عیون من، حالا تازه میگه اینا یه ویژگی‌هایی هم داشته باشن. من اهل صدق و الوفاء علیهم، میگه اینا اهل صدق و وفا باشن، یعنی اینا آدمای اخلاقی باشن، آدمای استانداردی باشن، آدمای هیجانی نباشن.
بله.
که خدای نکرده بیان توی حریم زندگی مردم ورود پیدا کنن، یا بیان یه دروغهای ناروایی رو بگن. ببینید، در روایت دیروز ما عرض کردیم، گفتیم بدترین اشرار اونایی که اهل زن و گمانن، بدترین اونایی که اهل زن و گمان هستن کسایی هستن که تجسس میکنن، بدترین کسایی که اهل تجسسن کسایی قوالونن، کسایی که میان حرف این و اونو میبرن
منتشر
اینجا اونجا مطرح میکنن، و از همه بدتر اونایی که حد که حرمت میکنن، آبروریزی میکنن، تهمت میزنن. ببین، بعضی وقتا ممکنه یه قصه ای رو یه نفر میره تجسس میکنه، بعد ممکنه ماجرا یه چیز دیگه است تا میاد به گوش دیگران برسه، اصلا ده تا مسئله دیگه، ده تا تهمت دیگه کنارش مطرح میشه،
یک کلاغ چل کلاغ میشه.
ولی حضرت میگه یک کسایی رو بذار توی این کارگزاران که بره کار کارگزاران رو رصد بکنه، مراقبت بکنه که حق مردم رو ضایع نکنن.
بله.
وقتی بیت المال رو دادی در اختیار یه نفر، باید یه عیونی بذاره که مبادا این آدم، خب هوای نفس داره، ممکن از مسیر اعتدال خارج بشه.
بله.
لذا اینجا معیار داریم ما، یعنی ما به هر بهانه‌ای با هر انگیزه‌ای نمیتونیم ورود به حریم خصوصی دیگران پیدا بکنیم. لذا یکی از راهکارهای جدی که به نظرم هم توی نهادها باید اتفاق بیفته، هم توی سازمانها باید اتفاق بیفته، هم به خانواده ها ما باید آموزش بدیم، معیارهای ورود به حریم خصوصی فرزندانمون، همسرمون و دیگرانه. ما اگر واقعا نیتمون خیرخواهی و اصلاح باشه، گاهی ایراد نداره، ولی ما گاهی ورود پیدا میکنیم به حریم خصوصی فرزندمون، تحمل هم نداریم، تا یه اتفاقی هم میبینیم، یه چیز رو کشف میکنیم، سر میریم باش مطرح میکنیم. جوان 18-19 سالی که در مثلا فرض بفرمون اوجش، شاید به قول معروف شرایط خاصی هست، شخصیت خودش رو داره پیدا میکنه، احساس غرور داره، بعد احساس بکنه که مادرش یا پدرش دائما دارن گوشش رو چک میکنن، وسایلش رو چک میکنن، ده. یه حس خیلی تنفرآمیز ایجاد میکنه، اینکه نمیتونه مشکل رو حل بکنه که.
بله.
میخوام بگم خود این یه حدود و ثغوری داره. پس شناخت قلمرو اخلاقی این مسئله، حدود و ثغور اخلاقی مسئله، این به ما کمک میکنه. چرا؟ چون ما بعضی وقتا انگیزه هامون برای ورود به حریم خصوصی دیگران انگیزه های اخلاقیه، حال آن که توجه نداریم که اتفاقا این درست نیست. یعنی ما اون چیزی که معیار و انگیزمون غلطه.
بله، درست.
فکر میکنیم که اخلاقا باید من از زندگی خواهرم سر در بیارم،
مطلع باشم. بله.
مثلا شما فرض بفرمایید، ممکنه شما مثال میزنم، خواهرتون داره با همسرش زندگی میکنه، میگه خواهر من آدم نجیب آرومیه، من باید سر در بیارم این شوهرش داره چی کار میکنه که زندگیش نره رو هوا. خب شاید خواهر شما اتفاقا این روششه به کار برده، این نجابته رو داره مدیریت میکنه، بتونه همسرش رو مدیریت بکنه، زندگیش رو نجات بده.
بله.
تو میای یه دخالتای میکنی، میری یه اسرار رو کشف میکنی، یه پلیس بازی در میاری، این کار رو انجام میدی، بعد میزنه زندگی طرفم نابود میکنی. بعدم وقتی بهت گفتن میگی که من کاملا قصدم اخلاقی بود، من می‌خواستم
نیتم خیر بود،
نیتم خیر بود، می‌خواستم زندگی خواهرمو نجات بدم، رفتم فلان کار. بعد بعضی وقتا ما افرادم با این کارمون میندازیم توی گناه، میندازیم توی معصیت، میندازیم توی اشتباه. لازم به نظر میرسه یکی از مسائل مهمی که ما باید رو خودمون کار بکنیم شناخت معیارهای خوب و بد این ورود هاست، که این رو تا کار نکنیم رو خودمون، رو نفس خودمون به یک خودشناسی نرسیم، نمیتونیم کشف بکنیم که واقعا آیا ما قصد خیرخواهانه داریم یا قصد شری داریم. بعد بعضی وقتا هم اتفاقا قصدمون خوبه، روشمون غلطه. اصلا ما نیت خیر داریم برای خواهرم، برای برادرم، برای فرزندم، برای همسرم، چرا نمیرم یه روش خوب یاد بگیرم؟ این روش، روش درست نیست برای اصلاح.
بله.
این که من برم کنجکاوی کنم، تجسس کنم، ورود به حریم خصوصی طرف پیدا بکنم.
بله.
بسیار. مثلا یکی از راهکارها این هست که ما به جهت معرفتی خودمون رو ارتقا بدیم در این زمینه.
پس یه سری توجیهات غلط و نابجا رو ما ابتدا برای خودمون داریم تو ذهنمون برای دخالت در زندگی دیگران، که راهکارش هم اینه که ما آموزش بدیم معیارهای ورود به حریم خصوصی دیگران،
معیارهای اخلاقیش.
بله، خیلی خوب، متشکرم جناب استاد فلاح عزیز. 6:40 از ساعت 10 صبح گذشته، روز دوشنبه 25 آذر ماه، رادیو معارف رو میشنوید، برنامه صبح روشن. و موضوع این هفته و کلی ما حریم خصوصی و مدیریت کنجکاوی های مزاحم هست.
در پیش بی دردان چرا فریاد بی حاصل کنم؟
در پیش بی دردان چرا فریاد بی حاصل کنم؟
گر شکوه ای دارم زده، گر شکوه ای دارم زده، با یار صاحب دل کنم، با یار صاحب دل کنم.
گر شکوه ای دارم زده، گر شکوه ای دارم زده، با یار صاحب دل کنم، با یار صاحب دل کنم.
زان رو ستانم جام را، آن مایه آرام را، زان رو ستانم جام را، آن مایه آرام را، تا خیشتن را لحظه ای از خیشتن غافل کنم، تا خیشتن را لحظه ای از خیشتن غافل.
خیلی خوب، پیامک هایی که به 30553 داره میرسه پاسخ های خوب و جالبی است. بخشش به تجربیات شما برمیگرده، به روحیات شما که در مواجهه با آدمایی که فضولن و میخوان تو زندگی شما دخالت بکنن، چجوری اونها رو مدیریت میکنید، چه نوع عکس العملی دارید. بعضیا منفعلانه است، بعضیا فعالانه است، و به هر حال به نظرم نکته های خوبی رو اشاره کرد. آقای شامل ساسانیان همراه دخترشون زهرا خانم از بندر آستارا استان گیلان پیامک فرستادن که من دوست ندارم و به خودم اصلا اجازه نمیدم مسائل شخصی یکی رو مستقیم از خودش بپرسم، خجالت میکشم، ناراحت میشه، ولی متاسفانه دیگران از من راحت مسائل شخصی رو میپرسن، حتی دروغ جواب میدم ولی نمیتونم بگم به شما ربطی نداره، میگم تا از دستم ناراحت نشن. بالاخره ایشون هم یه جور مأخوذ به حیاست و بعضی هم دارن سوء استفاده میکنن. خب حالا این که چی کار بایستی بکنید، حتما این دو سه روز برنامه رو شنیدید و راهکار مناسب رو انشالله پیدا خواهید کرد. اگه به رفع عیوب خودمون بپردازیم، وقت تجسس در زندگی دیگران رو نداریم و وقتی عیبامون رو رفع بکنیم دلواپس تجسس دیگران نیستیم. 930 81 35 اشکال خیلی از ما همینه دیگه، وقت زیاد رو میذاریم برای دیگران، برای خودمون خیلی وقت نمیذاریم. ظفرنژاد از سبزوار میگن انسان باید با رفتار خودش الگوی افرادی باشه که تجسس میکنن تا طرف بفهمه راه راست و مؤمن بودن چقدر باعث سعادت و بندگی خدا میشه و برکت و طول عمر و آرامش رو به ارمغان میاره. آقای عبدالله زاده از بابل گفتن اول فرهنگ سازی بکنیم و بعد نباید جنبه مثبت و منفی زندگی خودمون رو به دیگران عنوان بکنیم، چون هر فردی برای زندگی خودش یک نوع روشی داره، طرز تفکری داره و دیگران ظرفیت این رو ممکنه نداشته باشن. فاطمی از فیروزآباد فارس هم فرمودن که راهکاراش اینه که یکی سکوت بکنیم و پاسخش رو ندیم، دوم در پیچوندن فرد کنجکاو و عوض کردن بحث مهارت کسب بکنیم، سوم در پاسخ او بگیم من هیچ وقت چنین سوالی رو از کسی نپرسیدم و براش دلیل هم بیاریم. خیلی متشکرم از شما.
فضای مجازی.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام به شنونده های برنامه صبح روشن. سلام به آقا رضا هدایت‌فر.
به نام خدا منم سلام عرض می‌کنم. صبح شما بخیر.
و سلام به کارشناس محترم.
حال شما چطوره؟ قربان شما.
خیلی خوشحالم که پیشتون هستم. خدا رو شکر که میتونم در خدمت شنونده هامون باشم.
سلامت.
آقا من
تجسس کردید
بله. دوباره. اصلا دیگه هشتگم هم چه جالب با موضوع امروز دقیقاً یکی شده دیگه.
دیگه این یه اسمش تجسس به نظرم نیست. وقتی کسای میان تو فضای مجازی علنان ابراز میکنن یه سری مسائلی رو، اون دیگه بله. اسمش تجسس نیست، ما داریم جستاری
آره
جستجوی
جستار داریم آره. آره.
بله.
عرضم به حضورتون که رفتم سراغ هشتگ اصلی دیگه.
بله.
هشتگ فضولی
بله.
هشتگ فضولی یا کلیدواژه فضولی رو بررسی کردم در فضای مجازی. اولین نکته که بهش برخوردم مطلبی بود که کاربری منتشر کرده بود و نوشته بود همدیگر رو از حرف بقیه آدما قضاوت نکنیم. آخه چیزی که از فضولی به دست میاد اینه که شما میری خب به بقیه هم میگی پچ 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 پچ، بعد همه در مورد اون شخص قضاوت میکنن و
بله.
میگن آها پس اینطوری بوده و اینجوری و اینا.
بله.
به خاطر همین این کاربرمون در فضای مجازی اینطور منتشر کرده مطلبش رو با هشتگ فضولی. با همین هشتگ کاربری گفته که خوبه یاد بگیریم که دخالت کردن در زندگی دیگران کنجکاوی نیست، اسمش فضولیه. اینم از مطلبی
آره
که اسماشو
عوض میکنن.
آره آره.
استاد هم فرمودن یه جور در واقع توجیه میکنن کار خودشون.
بله
بله خیلی.
آره حالا یه سری چیزای دیگر هم گفته، تندگویی و قضاوت در مورد دیگران انتقاد نیست، اسمش توهینه. هر کاری که یا حرفی که در آخرش بگی شوخی کردم شوخی نیست جانم، حمله به شخصیت اون فرده و موارد دیگه‌ای که گفته و به موضوع ما مربوط نیست. اما در واقع یک صفحه‌ای که مطالبی که از روانشناسان رو مطرح میکنه گفته که من اگه به شما نزدیک بشم و انگشتم و تو چشمای شما فرو کنم به من چی میگید شما؟ و فضولی رو دقیقا با این عمل مقایسه کرده، گفته اون
انگشت تو
آره دیگه خب چشم آدم درد میگیره دیگه
آره.
چه کاریه؟ یه موضوعی که بعضی موقع آدم توی فضای مجازی بهش برمیخوره آقای هدایت‌فر.
بله.
البته گاهی توی صحبت‌های خانوادگیمون هم هست، حالا کارشناس محترم برنامه هم هستن، همیشه مثلا من خودم خب ناراحت میشم آره ایرانی‌ها اینجوریان که فلان، ایرانی‌ها اونجوریان که فلان.
آره آره به ملیت و ایرانی بودن آره. همه رو شامل حال
این مثلا می‌بینین بعضی‌ها نمی‌شه ما ایرانی‌ها فضولیم، اصلا اینطوری نیست، ما در ذاتمونه، نه اصلا یه همچین چیزی وجود نداره. بعضی‌ها خب ممکنه این رو داشته باشن، بعضی‌ها نداشته باشن.
تعمیم جزء کل اصلا درست نیست،
اونم اینکه بخوایم خودمون رو تخریب کنیم. یک سریالی رو دیدم، سریالی که اسمش 3 در 4 بود، قبلا از تلویزیون پخش میشد و قسمتیش رو در فضای مجازی یک صفحه منتشر کرده بود که این صابخونه همش میاد فضولی میکرد تو کار این مستاجرش. میگه چی شده؟ دارید الان چی کار میکنید؟
آه.
چه خبره؟ چقدر صدا میاد؟ نمیدونم چی ده. هی میومد در و میزد و خلاصه اخبار میگرفت. اینم موضوعیه که ممکنه بعضی ها مبتلا به باشن. کاربری هم منتشر کرده بود با هشتگ فضولی یک عکسی رو که همه سر در گریبان هم فرو برده بودن و نوشته بود گاهی سرمون رو از تو زندگی خصوصی هم در بیاریم و ببینیم دور و برمون چی میگذره، هوایی هم میخوره سرمون.
بله.
بعدم نیست، در واقع یک کاریکاتوری بود که در زمینش این صحبت رو نوشته بود. کاربری هم یه حرف جالبی زده بود، گفته بود حتی اگه یه فرشته هم باشی بازم همیشه یکی پیدا میشه که از صدای بال زدنت خوشش نمیاد. یعنی این آدمایی که فضولی میکنن اینجوری ان، هیچ وقت فکر نمیکنم قانع بشن. یه داستان معروفی هم داریم آقای هدایت فر که من به صورت پویانمایی توی فضای مجازی بهش برخوردم.
بله.
کاربری با نام آقا مصطفی این پویانمایی رو منتشر کرده بود، میگن که یه آقایی با پسر بزرگش سوار یه قاطری شده بودن. همونجوری که میرفتن مردم دیدن اینا چقدر بی‌انصافن، دو نفری سوار قاطر شدن. یه مقدار جلوتر پدر پیاده شد، پسر سوار شد. گفت چه پسر بی ادبی، پدر پیاده است پسر سوار. باز رفتن جلوتر پدر سوار شد، گفتن چه پدر بی انصافی، پدر شده. آقا آخرش دوتاشون پیاده شدن از قاطر. مون قاطری که داشت در کنار اینا قدم میزن و کمی جلوتر مردم گفتن چقدر اینا بی عقلن، قاطر داره خودش میره، اینا دارن
پیاده رو.
بله، این هم حکایت فضولی بعضی ها تو زندگی آدم هاست که هیچ وقت سیری پذیر نیستن و سیری ناپذیرن، در واقع سیر نمیشن از فضولی کردن تو زندگی دیگه.
حتی آیه ناینیزاده یه سری، خب ما رفتارایی هم داریم تو جامعه.
بله.
و بعدم میگیم که به دیگران چه مربوطه، رفتارهایی که با هنجارهای اخلاقی بله. سازگار نیست، خب این رو خیلی حق دارن که اشکال بگیرن. بله. به ما، و اینم خلاف حالا
آره مرز باورها، آره مرزها هم مهمه که مطمئنم شما
اینجا نیست که هر کاری ما بخوایم انجام بدیم بعد بگیم دیگران دخالت نکنن.
دقیقاً همینه. آره ده. وقتی که حریم خصوصیمون رو بستش میدیم دیگه توی جامعه، بقیه هم دارن میبینن یا داریم اشاعش میدیم، اون وقت میتونن بقیه در موردش نظر بدن. اما بریم سراغ فضولی در فضای مجازی. یکی از کاربرا مطلبی منتشر کرده بود که چگونه میتونید عکس پروفایل که ما میگیم بهش عکس نمایه شخصی رو در فضای مجازی ذخیره کنید و داشته باشید اگه نیازه. گاهی هم بعضی موقع ها
دیروز هم آقای مومن نسب گفتن
بله.
اینا که عکساشون رو میذارن به خصوص بانوان، اینا رو باشه شکلکایی درست میکنن توی فضای مجازی و خیلی زندگی ها رو به هم ریختن.
بله دیگه، با فتوشاپ خیلی راحت میشه دستکاری کرد و بله. دیگه ادامه ماجرا. اما کاربری هم خسته شده بود دیگه از فضولی بقیه و با دل پر نوشته بود که گاهی دلت میخواهد از دید بعضی آدم ها پنهان بمانی، آدمایی که مدام تو زندگیت سرک میکشن و با صمیمیت داشته‌هاتو میشمرن و احساساتتو خط‌کشی میکنن، اشتباهاتتو سرزنش میکنن و به چیزهایی که خود ندارن حسادت میکنن. همینجوری رفته بود، فکر میکنم خب حسابی دلش پر بوده از فضولی و این مطلب اون موقع که در واقع این احساس رو داشته منتشر کرده. آخه خیلی از مطالب توی فضای مجازی که منتشر میشن مربوط به احساس اون لحظه فرد هستن.
دقیقا.
یه احساسی بهش دست میده، یه کاری براش پیش میاد، یکی یه برخوردی باش میکنه، سریع اونو یا داستان میکنه تو فضای مجازی، یا
بقول استاد هیجان خودش رو مدیریت نمیکنه.
بله.
یا تو لحظه
اون رو منتشر میکنه، شاید بعدنم
پشیمون
بشه. آخرین مطلب فکر میکنم فرصتم تموم شده. یک صفحه‌ای که مطالب روانشناسی منتشر میکنه نوشته که با انتشار عکسی که مربوط هست گفته دنیا هنوزم قشنگه، فقط کافیه سرمون رو از زندگی مردم بیرون بیاریم. فکر کنم اینو خیلی تو این چند روز هم پیامک زدم برای شما، هم توی فضای مجازی دیدیم که سرمون رو از زندگی دیگران بیرون بیاریم، میتونیم به زندگی خودمونم برسیم،
میتونیم 130 سال عمر بکنیم.
بله شنیدین که داست
آره دیروز آخر آقای
بله
آتشین سلف دیروز گفتن ممنونم آقای نایم،
خیلی ممنون از شما، با اجازتون.
خدا نگهدار،
علی
خداحافظ. از رادیو معارف بشنوید.
صبح روشن،
صبح روشن،
برنامه اخلاقی اجتماعی
به صورت زنده
شنبه تا دوشنبه ساعت 9:30 صبح روشن. گویند روزی روزگاری مرد نابینایی در شب تاریک سبویی بر دوش و چراغی در دست داشت و به راهی می رفت. شخص فضولی به او رسید و خطاب به وی گفت ای نادان، شب و روز پیش تو یکسان است و روشنی و تاریکی برابر، چرا با خود چراغ حمل می کنی؟ نابینا گفت این چراغ را برای این برداشتم تا یک نفر کوردلی چون تو تنه نزند و سبوی مرا نشکند. گویند شخص فضولی به عالمی گفت
همسایت عروسی دارد. عالم گفت به من چه؟ آن شخص گفت شاید برای شما شیرینی و شام بیاورند. عالم گفت به تو چه؟
متشکریم از سکرا خانم فروغی به خاطر اجرای این بخش و دعوت میکنم همچنان کنار ما باشید. سوال کردیم که چی کار بکنیم تا دوچار کنجکاوی های مزاحم و تجسس در زندگی دیگران نشیم و متقابلا دیگران هم در امور ما تجسس نکنن.
انسان اگه بندگی خدا رو بکنه و من صادقشم میتونه انسان ساده زندگی، وقتی انسان بنده خوبی برای خدا شد ساده زندگی میکنه. و یکی از مصادیق دیگهش کم حرف، انسانایی که زندگی ساده، چون به طور طبیعی زندگی انسانای خوب و بندگان خوب خدا زندگی ساده ای. شما وقتی زندگی ساده ای داشتی و زیادم انسانهای حراف و پرحرفی نبودی، طبیعی کمتر کسی میتونه تجسس و کنکاش در زندگیت بکنه.
قاعدتا نباید در زندگی دیگران تجسس کنه و اجازه ندیم که دیگران هم در زندگی ما تجسس کنن. این آیه قرآنه، میگه لا تجسسو.
زبان در قرآن می فهمن لا تجسس و در زندگی مردم تجسس نکنید. بعد هم یه عبارات خیلی جالبی هست، میگه خداوند سر را آفرید تا روی گردن باشه نه در زندگی دیگران. بعد یه عبارت دیگه بود نمیشه گردن را درد نگرفت اونقدر در توی زندگی مردم سر کشیدی. انشالله ما سعی کنیم که در زندگی مردم تجسس نکنیم. قول محمدی هستم از شهرستان علی بوده، از التماس دعا.
خیلی متشکرم از همراهیتون، از اینکه در محل کارتون، محل سکونت، جاهای مختلف دارید رادیو معارف رو گوش میکنید. در فضای مجازی با نشانی @ رادیو معارف میتونید ما رو جستجو بفرمایید. از طریق رادیو نما هم همینک میتونید شاهد تصاویری از عوامل و کارگزاران برنامه هم باشید. اطلاعاتی از برنامه صبح روشن رو میتونید دریافت بفرمایید از طریق این رادیو نما و زحماتی که دوستان ما میکشن. انشالله که ما رو از دعای خیر محروم نفرمایید. آقای دکتر خدمتون هستیم راجع به شیوه های برخورد با آدم هایی که در زندگی ما تجسس میکنن.
ببینید یکی از مسائلی که شاید کمک بکنه برای اینکه ما خودمون در درجه اول ورود پیدا نکنیم و دیگران هم در این حال درس بگیرن از این مسئله، بحث توجه به بعضی از عواقب این ماجراست. یعنی ما گاهی چون پیامدها و عواقب کارمون رو بهش توجه نمی کنیم، خب بی‌محابا ورود پیدا میکنیم به حریم خصوصی دیگران.
بله.
یا بعضی از کارها رو انجام میدیم. ببینید بازخورد ورود نابجا به حریم خصوصی دیگران در درجه اول به خود ما برمیگرده. خیلی جالبه، آدمایی که معمولا به تعبیر حالا دوستان و این فضایی که ترشد فضول هستن، جستجوگری های ناروا میکنن، این آدم ها معمولا تنها میشن، یعنی همه ازشون فاصله میگیرن. لازم ما باید به این توجه بکنیم اگر میخواییم در جمع دوستانمون تنها نباشیم، مراقبت بکنیم از این مسئله. لازم آدم هایی که معمولا دائما سرک میکشن تو زندگی دیگران، همه ازشون فاصله میگیرن. و خیلی جالبه ما برای این مسئله هم روایت داریم که امام صادق علیه السلام فرمود لا تفتش الناس فتبقى بلا صدیق. فرمود تو کار مردم تفتیش نکن. چرا؟ چون بدون دوست میشی دیگه کسی با تو طرح دوستی نمیریزه، چون میدونه هی دائما داری توی زندگیش سرک میکشی. یکی از بحثایی هم که آقای هدایت فر به دنبال داره این مسئله ناامنی روانیه. یعنی اگه ما حواسمون رو جمع نکنیم در مسئله ورود به حریم خصوصی، نه تنها برای دیگران ناامنی ایجاد میکنیم، برای خودمونم یک ناامنی ایجاد خواهیم کرد. چون من وقتی تلاش کردم اسرار دیگران رو بفهمم و یاد بگیرم، ممکنه ترکش ها و اون عواقب این کار دامن خود منو بگیره. ممکنه من یه اطلاعی آگاهی پیدا میکنم از یک دیگه یه نفر، بعد تازه میفهمم چقدر مسئولیت من دارم و چه کارا باید انجام بدم و چه زندگی من دوچار چه خلل هایی هست. از طرفی امنیت روانی خود من هم دوچار خلل میشه. من وقتی ورود پیدا کردم به حریم خصوصی، یکی اطلاعاتی پیدا کردم، او هم تلاش خواهد کرد که اسرار منو یاد بگیره، اونم تلاش میکنه که انتقام بگیره، اونم سعی میکنه که بتونه ورود پیدا بکنه به زندگی من و زندگی من رو تحت شعاع قرار بده. لذا خود ورود به حریم خصوصی ضمن این که آرامش ما رو میگیره، مشکلات عدیده ایجاد میکنه. لذا ما باید به عواقب این ماجرا توجه بکنیم. پس یکی از راهکارهایی که میتونه کمک بکنه انگیزه عاطفی ما برای ورود به حریم خصوصی دیگران کاهش پیدا بکنه، توجه به اون عواقب سویی هست که زندگی فردی و اجتماعی ما رو تهدید خواهد کرد. ضمن این که عرض کردم ما دوچار تنهایی و مشکلات دیگه تو این زمینه خواهیم شد.
بله.
اما این ماجرا و این بخش از راهکارهایی که ما عرض کردیم، ما هدایت فرمود، مربوط به خودمون بود. چگونه ما در این حال خودمون رو تربیت بکنیم که وارد حریم خصوصی دیگران نشیم و حریم خصوصی خودمون رو در اختیار دیگران قرار ندیم. این یک نکته بود. نکته دوم برای مواجهه با کسایی که در صدد ورود به حریم خصوصی ما هستن. پس من یه وظایف اخلاقی خودم دارم، وارد حریم خصوصی دیگران نشم، به عواقب این کار توجه بکنم، معیارها رو بشناسم، به بهانه خیرخواهی ورود پیدا نکنم، مراقبت بکنم و مسائل این چنینی. اما اگر مواجه شدم با آدمایی که وارد حریم خصوصی من میخوان بشن و در این حال دست درازی بکنن به این حریم خصوصی، اینجا ما باید چه کار بکنیم و چه وظایفی داریم؟ ببینید، خود این یک روش ها و راهکارهایی میتونه داشته باشه.
بله.
یکی از اون روش هایی که میتونه به ما کمک بکنه مسئله تغافل هست که عرضم بزرگ شما یک نوع کم محلی و بی محلی توی زمینه هست. بین آدم هایی که دائما از مسائل خصوصی ما سوال میکنن، ما میتونیم تغافل بکنیم، یعنی صدای و سوال اونها رو نشنیده بگیریم. یکی از این روش هاست دیگه، یعنی من گو این که سوال تو رو اصلا متوجه نشدم. بعضی از افراد آدمای حالا یا باهوشی هستن یا حریم میگیرن، یعنی متوجه میشن با این عمل کرده شما که شما از نوع سوال او خوشتون نیامد.
بله.
یعنی وقتی شما سوال کردی که مثلا فرض بفرمایید شما مثلا اون ماشینی که خریدین مثلا پولشو از کجا آوردین؟ چون حالا خود این سوالات هم گویا توش طعنه و کنایه و خیلی حرف و حدیث هم هست. آره.
از رو خیرخواهی
نیست. آره. یه بار ممکنه این سوالو میپرسه، بعد شما اصلا تغافل میکنی، این سوالو اصلا نشنیده میگیری، گویا اینکه اصلا متوجه این سوال اون نشدی. این یه تکنیکه. یه تکنیکه این دیگه اینه که شما دست به تغییر موقعیت بزنید. یعنی شما وقتی اون سوالو اینطور مطرح میکنه، شما بیاید یه مسئله دیگر رو اصلا طرح بکنی. اون داره سوال میکنه که این ماشینی که خریدین پولشو از کجا آوردین؟ شما بگین که مثلا فرض بفرمایید اینقدر نمایشگاه تو خیابونه چی بود نمایشگاه ماشین؟ یا مثلا شروع کنید ذهنشو در این حال سعی بکنید سوال اون رو با یک موضوعی که نزدیک ولی ارتباط به و پاسخ سوال اون نیست بدید. ببین این باز یک روش باز غیر مستقیم که میتونه کمک بکنه. یا انحراف موضوعه، یعنی اصلا موضوع رو عوض بکنی. مثلا بگید من یه حرف یه کار جدی باید دارم، بیا مثلا پاشیم بریم اینجا یه چایی مثلا دم کردم عالی، یا مثلا یه دمنوش تالو خوردیم دمنوشو. خب این اون اگه واقعا یه حد اقلای اخلاقی رو داشته باشه، میفهمه که از اون سوالی که کرده شما خوشتون نیومده
و مایل نیستید
پاسخ بدید و ادامه بدید. این روش های غیر مستقیمه. یعنی ما از روش های غیر مستقیم استفاده بکنیم، حالا غیر از اون پیشگیری که ما توی برنامه تأکیدم کردیم، ما تا میشه نباید مسائل زندگیمون رو در معرض دید دیگران قرار بدیم، تا میشه من نباید از کمد و فرش و نوع چی عکس بگیرم بذارم توی فضای مجازی. خب این کار ما نباید انجام بدیم.
بله.
هی سلفی بگیریم. خیلی جالبه تو این بحثای جدید یه بیماری اومدن طرح کردن، سلفیسیزم، یا که در این حال
که بهش میگه تو فارسی خیشنداز.
آره. حالا تو فارسی میگن خیشنداز. آره. ولی الان گفتن این دوچاری بیماری شده دیگه.
آره.
بعد اومدن گفتن ما یه حاد و مزمنشو داریم این بیماری رو، یه کمتر شو میگه اگر کسی مثلا در روز یه عکس از خودش گرفت و عکس ازش خودش گرفت، خب این هنوز حاد نشده، ولی اگه چند تا عکس بگیری اینو بذاری تو فضای مجازی نشون بده که یه بیماری شده دیگه، براش یه اپیدمی شده و باید واقعا خب چرا ما باید اصلا این کارو بکنیم؟ اصلا چه ضرورتی داره؟ چرا ما یه ذره فکر نمی‌کنیم که این کار چه عواقبی میتونه داشته باشه؟ حالا پس ما پیشگیری می‌کنیم، یک. دو، اگر اون پیشگیری ها رو انجام دادیم ولی بعضی ها اصرار داشتن دوباره وارد حریم خصوصی ما بشن، ما باید اینها رو دفع بکنیم. یعنی ما یه کار دفعی داریم، یه کار رفعی داریم. بله. کار دفعی پیشگیریه، کار رفعی اینه که با این روش